به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به قسمت 62 پادکست آقای مالیات. اگر پادکست قبلی رو گوش کرده باشین، ما گفتیم که در ارتباط با اصول بنیادی قوانین مالیاتی میخوایم صحبت بکنیم که توی 14 دقیقه صحبت کردیم و این پادکست در واقع ادامه پادکست قبلی هست و میخوایم اصول کاربردی تفسیر قوانین مالیاتی رو با هم یاد بگیریم. امیدوارم که با من همراه باشین و این پادکست هم به درد بخور باشه. خب بریم سراغ اصل اول، یعنی اصل رعایت صلاحیت تو تکالیف مالیاتی. ببینید، مثلا توی اصل 51 قانون اساسی اومده گفته که صلاحیت وضع قوانین با مجلسه. پس ما توی مالیات هم این بحث رو داریم دیگه، یعنی فقط مجلس میتونه قانون گذاری بکنه. یا مثلا اصل 85 قانون اساسی میگه مجلس حق واگذاری صلاحیت وضع یا معافیت مالیاتی رو به نهاد دیگه ای نداره، مثل سازمان مالیاتی. پس میتونیم نتیجه بگیریم که اگر جایی از قانون سکوت کرده بود، ابهام بود، نقص داشت، نمیتونیم بگیم که چون ابهام مثلا داره سازمان مالیاتی میتونه قانونگذاری بکنه. خب البته اینم بگم که یه جاهایی توی مثلا قانون مالیات های مستقیم زیاده، میاد چیکار میکنه؟ قانونگذار کلی صحبت میکنه، بعد میاد میگه آیین‌نامه اجرایی این ماده مثلا به پیشنهاد سازمان مالیاتی و تصویب هیئت وزیران میرسد، که البته توی همونم نمیشه قانونگذاری کرد. من این مثالی بزنم. مثلا ما این ماده‌ای داریم تو قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 148، همون بحث هزینه های قابل قبوله. این ماده 148 یه بند 9 دارد. چی میگه؟ میگه هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که، حالا 3 شرط گذاشته برای پذیرش این هزینه ها: اولا وجود خسارت محقق باشد، ثانیا موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثا حالا بیمه نباشه یا دولت جبرانش نکنه. بعد بلافاصله بعدش نمیشه آیین‌نامه احراز شروط سگانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. پس ببینید، قانونگذار اومده گفته آیین‌نامه احراز این شروط توسط وزیر میاد تصویب میشه. آیین‌نامه‌شو که باز میکنیم، خیلی هم قدیمی اتفاقا، سال 81 این تصویب شده، بند 1 که میخونیم، گوش کنید، نوشته اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی هم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی مؤسسه همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی زیربط. شما فکر کن از سال 81 داشته کار میکرده. خیلی پرونده به خاطر عدم رعایت بنده یک این آیین‌نامه، این هزینه خسارتش مورد قبول سازمان نبود. تا اینکه به عینه پرونده رو دیدم که این بنده یک رو نمیدونستن، رعایت نکردن، ممیزم قبول نکرد و من رفتم درخواست ابطال این 3 ماه رو دادم به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. گفتم که اینجا دقیقاً قانونگذاری شده، این در حیطه وظایف سازمان مالیاتی و حتی وزیر نیست، که خدا رو شکر دیوان هم پذیرفت و دادنامه هم که صادر شد 18/6/99 بود که این باطل شد. حالا در کل میخوام بگم که استناد کردم من توی لایحه خودم به دیوان، گفتم که قانونگذاری شده، این در حیطه وظایف سازمان و حتی شخص وزیر نیست. اصل دوم، اصل عدم تحمیل بار مقررات گذاری ضعیف به مؤدی مالیاتیه. حالا این چی؟ این میگه که توی تحلیل و تفسیر قوانین مالیاتی نباید فقط به این نگاه کنیم که خب بودجه رو باید تامین کنیم دیگه، یا از اون طرف حتی مؤدی بخواد سوء استفاده بکنه. چرا؟ چون توی روابط مالیاتی یه طرف دولته، یه طرف مؤدیه. خب هر کدوم یه سری حقوق دارن، یه سری تکالیف دارن. نمیتونیم صرف این که ما میخوایم بودجه رو تامین بکنیم یا مؤدی بخواد یه فرار مالیاتی انجام بده به نفع خودش از این مقررات گذاری ضعیف استفاده بکنه. بعدش هم حالا سمت مؤدی بخوایم صحبت کنیم که مؤدی تو نوشتن قانون نقشی نداشته. خب این حقو داره که اون رفتار و امور بیزینس خودش رو بر اساس اون دلالت‌های روشن قانونی تنظیم بکنه. ببین بذار این اصل رو با دو تا مثال من فکر کنم قشنگتر جا بیفته. مثلا ما تو ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم اومده گفته درآمدهای کتمان شده جریمش غیر قابل بخشودگیه که 30%، ولی نیومده تعریف کنه درآمد کتمان شده اصلا چیه. حالا سازمان مالیاتی اومد تو بخشنامه معروف 17940 بند یکش اومد کتمان رو تعریف کرد. خب این یکی از موارد قصور قانونگذار دیگه که سازمان مالیاتی اومد با بخشنامه اینو هندلش بکنه. یه مثال دیگه، توی قانون قدیم مالیات بر ارزش افزوده بحث معافیت‌ها که تو ماده 12 بود، قانونگذار شکر آورده بود، یعنی گفته بود شکر معافه، اما سازمان اومده بود گفته بود که منظور قانونگذار شکر آماده مصرفه، فقط محدود کرده بود به شکر آماده مصرف، که بازم دیوان رأی داد گفت آقا یعنی چی انواع شکر دیگه. اصل سوم، اصل تفسیر مزیق معافیت‌های مالیاتیه. حالا یعنی چی؟ ببینید تو ماده 1 و 2 قانون مالیات‌های مستقیم، حالا از اون طرف ارزش افزوده ماده 2 شما داشتیم، اصل بر اینه که همه مشمولن، یا همه کالاها و خدمات توی بحث ارزش افزوده مشموله. پس قاعده معافیت استثنایی بر این قاعده کلیه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که داریم تفسیر میکنیم احکام مالیاتی رو، اگر شک کردیم اصل رو باید بذاریم بر عدم شمول معافیت. یه مثال بزنم، مثلا توی بحث ارزش افزوده بند 9 حالا ماده 12 قانون قدیم، بحث خدمات درمانی رو قانونگذار مطرح کرده بود دیگه، درسته؟ که یه پرونده رفت دیوان عدالت اداری، دیوان هم رأی داد آقا فقط این معافیت خدمات درمانی تو محدوده مواردی که مستقیماً با روند درمان ارتباط دارن. چرا؟ چون قضات دیوان میدونستن که بحث معافیت یه قاعده خاصه، و در کل ما توی حقوق هم این بحث رو داریم دیگه، حالا توی بحث معافیت‌های مالیاتی هم هست، اینه که معافیت یه قاعده خاص برای قاعده عمومیه. اگر ما شک کردیم که در واقع این معاف هست یا نه، یعنی اصل رو باید بذاریم بر عدم معافیت. اصل چهارم، اصل تفسیر به نفع مؤدی در وضع مالیاته. یعنی چی؟ خب اصل باز 51 قانون اساسی میگه که مالیات و دریافتش و حتی معافیتش به موجب قانونه. مفهوم مخالفش میشه؟ میشه اصل بر عدم پرداخت مالیاته مگر به موجب قانون. پس اگر که ما یه جایی تو مقام تفسیر قوانین مالیاتی در واقع خواستیم نظری بدیم، صرفا باید به ظاهر و متن عبارات قانونی دقت بکنیم و نمیتونیم با استناد به روح قوانین مالیاتی دامنه شمول قانون رو توسعه بدیم. اصل پنجم، اصل سالیانه بودن مالیاته. اینطوری میشه گفت که برای تشخیص درآمد مشمول مالیات قاعدتا یه بازه زمانی باید در نظر گرفته بشه، که توی اکثر کشورهای دنیا هم برای بحث درآمد 1 سال هست، که توی قانون مالیات های مستقیم ماده 155 داره به این موضوع اشاره میکنه. طبیعی هم هست، من مؤدی 1 سال کاسبی کردم، پول در آوردم، بازه مشخصی دارد، و سازمان مالیاتی هم که توی قانون براش مشخص شده تکلیفش، 1 سال فرصت داره بعد از انقضای تسلیم اظهارنامه بیاد رسیدگی بکنه، و 3 ماه هم مهلت ابلاغ برای تشخیص براش وجود داره. اما توی بحث مالیات بر ارزش افزوده، چون اصلا ساز و کارش با درآمد مؤدی با سود مؤدی فرق میکنه، برای همین اونجا دوره‌های مالیاتی هر فصله، که قاعدتاً 1 سال شمسی به 4 تا فصل به 4 تا دوره تقسیم میشه. برای همین ما میگیم اونجا مثلا فصل بهار خودش 1 دوره است، تابستون 1 دوره است، پاییز و زمستون هم به همین شکله. و اما آخرین اصل، اصل عدم مرور زمان مالیاتیه. خب اول بگیم مرور زمان یعنی چی؟ مرور زمان مالیاتی یعنی مقرراتی که به موجب اون عمل حقوقی معینی طی دوره زمانی مشخص قابل اعماله. توی بحث مالیات ما تو مرحله تشخیص مالیات ماده 157 داریم. یعنی اگر معدی مالیاتی اظهارنامه عمل کرده خودش رو به سازمان امور مالیاتی نفرسته، از تاریخ انقضای اون سازمان مالیاتی 5 سال فرصت داره بیاد رسیدگی کنه و مالیاتش رو مطالبه بکنه. و جالبه که توی قانون مالیات های مستقیم تو مرحله وصول مالیات ما مرور زمان نداریم. یعنی این حق رو، چون بحث مالیات یک حقوق عمومی هست، به سازمان گفتن که آقا توی مرحله وصول شما هر زمانی میتونی ورود بکنی، مرور زمان ما نداریم. و کلام آخر توی این پادکست اینه که این مفاهیم، این اصول میتونه خیلی دیدگاه خوبی به ما بده، مخصوصا اگر پرونده‌ای داریم توی مرجعی مثل دیوان عدالت اداری، بسیار به ما میتونه کمک بکنه. چون قضات دیوان یک آدمایی هستن کاملا حقوقی، سالها کار کردن و این اصول رو که اصلا اصول حقوقیه کاملا باهاش آشنا هستن. چون بعضی وقتا بعضی از بچه‌ها سر کلاس میگن که خب به چه درد ما میخوره، یا مثلا فلان چیز اصلا رعایت نمیشه. ببینید، این که رعایت میشود یا نمیشود یه بحثه، این که ما نمیتونیم بگیم اصول حقوقی که وجود نداره، بالاخره یه قاعده‌ای باید وجود داشته باشه دیگه. یعنی حتی تو مراحل دادرسی هم که داخل سازمان مالیاتی هست یا 250 که مکرر که توی وزارتخونه هست یا دیوان، بالاخره یه جا به کمک ما میاد اشاره به این اصول. توی پادکست بعدی که سومین پادکست از این سری هست، ما میایم ضوابط تفسیر قوانین مالیاتی رو انشاءالله میخواییم بگیم که دیگه این سه تا پادکست رو ببندیمش. خیلی متشکرم که با من همراه بودین. پادکست های بعدی رو هم گوش کنید.